کنیم. در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی، رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
از بلندای چکاد تمدن ایران زمین، از پس سالیان دور در سرزمین سبز عشق، هزار توی تاریخ را می‌کاویم تا مشرق خورشید نمایان شود. ایران در گذر زمان، به نام معمار هستی، خالق یکتا، پدید آورنده زمین و زمان. سلام، در برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های ایران در گذر زمان با شما از فصلی دیگر و برهه‌ای دیگرگونه از تاریخ دیرپای ایران زمین خواهیم گفت. پس چون همیشه با ما همراه باشید. در برنامه گذشته با شما از آخرین روزهای استیلای هخامنشیان گفتیم و اکنون از یورش اسکندر مقدونی به قلمرو وسیع داریوش سوم نقل ها داریم. خالی از لطف نیست پیش از آغاز گفتارمان درباره خواستگاه اسکندر و چگونگی به قدرت رسیدن او، منابع بیشمار تاریخی را بکاویم و نکته های نقض و بیبدیل تقدیمتان کنیم. زمان طلوع تاریخ مقدونیه برای پژوهندگان نیز وضوح چندانی ندارد. به نظر می رسد با توجه به اوضاع سیاسی و مذهبی و اخلاقی مقدونیان، آنان را می توان قومی یونانی قلمداد کرد. از سرفصل‌های حیاتی این قوم به قدرت رسیدن فیلیپ جوان 24 ساله بود.
من فیلیپ شاه مقدونی با صراحت اعلام می کنم با برادران یونانی دست دوستی خواهم داد تا سرنوشت جهان را تغییر دهم.
درست می گویم.
صحیح است.
با همه هو هستیم.
زنده باد فیلیپ.
زنده باد فیلیپ.
آرام باشید دوستان، آرام. در این راه از جان خیش گذشتم. اگر شما هم موافقید مرا یاری کنید.
تو رو یاری میکنیم.
ما با تو هستیم.
درود بر فیلیپ.
درود بر فیلیپ.
درود بر فیلیپ.
درود بر فیلیپ.
و چه خامندیشه‌ای بود که دست تقدیر آرزوهای دور و دراز فیلیپ مقدونی را در دل خاک تیره پنهان کرد. اما فیلیپ پسری داشت، اسکندر نام. خواسته‌هایش خواسته‌های پدر بود و آرزوهایش هم رنگ و هم نقش آرزوهای پدر. اسکندر را مادری بود از دودمان آشیل از قبیله مولوسیا زنی به نام اولمپیاس. در سال 356 قبل از میلاد اولمپیاس اسکندر را به دنیا آورد و اسکندر کوچک معجونی شد از اخلاق و عادات فیلیپ و اولمپیاس، با روحیاتی قوی، پرهوا و هوس و در این حال حسابگر و خونسرد.
مردان بزرگ را بیشک آموزگارانی بزرگ باشد،
اما بی تردید اسکندر از چرخ بازیگر درس ها آموخت.
که روزگار بزرگترین آموزگار است، بی تردید، بی شبهه.
خوشنودم که پندم را پذیرفتی و سحرگاهان از خواب گران برخاستی، تن به آب زدی. اینک آماده ای تا درسهای گذشته را مرور کنیم؟
گوشهای من برای هر اندرزی شنواست، به خصوص برای شما استاد.
آموزه های گذشته را به نیکی آموختی؟ اگر از تو پرسش کنم میتوانی جوابم را بدهی؟
استاد چه میگویید؟ بر لوح ضمیر من گفتار نقض شما آنچنان نقش بسته که هیچ طوفانی قادر به پاک کردن آن نیست.
بسیار خوب، بازگو تا بدانم فلسفه تدبیر مدون چند است و چگونه؟
چه پرسش آسانی، جوابش میدانستم به روشنی و وضوح. اینک جواب شما را خواهم گفت. بله، وقتی مردمان دیگر سرزمین ها را اسیر خود کردیم، وقتی شهرهای دشمنان را تسخیر کردیم، وقتی کودکان و زنانشان را به اسارت آوردیم و فدیه معابدمان ساختیم، آنگاه است که کاری کرده این کارستان. درست نگفتم استاد؟
فای بر من که تو شاگردی و من استاد تو، چگونه از این جایگاه هلاک رخت خیش بیرون کشم؟ حیف از این مباحث حکمی و فلسفی و ادبی که برایت بارها و بارها واگو کردم و تو اینگونه پاسخم میدهی.
خسته نخورید استاد، آنچه گفتم واقعیت بود و آنچه شما مرا درس میآموزید پندار و رویا. سخنان شما آویزه گوشم است. تنها خواستم جناب استاد بدانند از درسهایشان چگونه استنتاجهای عملی میکنم. اینک آماده ی درس دیگرم، اما ابتدا برایم شعری بخوان استاد، خواهش میکنم.
در سال 343 قبل از میلاد اسکندر 13 ساله استادی یافت ناماشنا، ارسطوی حکیم. از جمله تعالیمی که در ذهن پویا و جستجوگر اسکندر جای گرفت، دلبستگی فراوان او به ادب و هنر یونانی و علاقه بسیار اسکندر به مسائل علمی بود. ارسطوی حکیم به ویژه ذخایر درخشان شعر یونانی را در برابر شاگردش نهاد و او را به درک کردن و لذت بردن از آن قادر ساخت. نمیدانیم ارسطو به این شاگرد کوشا چقدر فلسفه آموخت، هرچند در قصه ها ادعا فراوان است، ولی بی تردید او را با اندیشه های فلسفی آشنا ساخت. ارسطو کوشید اندیشه سیاسی را در اسکندر بارور کند تا برای فرمان روایی آمادگی یابد، اما بیش از همه به شاگردش عشق به دانستن و دریافتن مسائل علمی را آموخت. در هنگام قتل فیلیپ در محوطه بزرگ محل برگزاری جشن باشکوه ازدواج در اژه، تعویض پادشاهان به آرامی انجام گرفت. آنتیپاتر وفادار با برشمردن شایستگی های اسکندر برای حاضران به ساکت کردن مردم کمک کرد. پس از تجمع ارتش مقدونیه که بنابر سنتی دیرین رأیش تعیین کننده بود، اسکندر 20 ساله با ابراز احساسات جمعیت بیدرنگ شاه خوانده شد و در مقام شاه قانونی مقدونیه رسمیت یافت. اولین فکری که شاه جوان را به خود مشغول کرد فکر مجازات قاتلان پدرش بود، اما اسکندر خود را برای به اجرا درآوردن نقشه‌های بزرگتر آماده می‌کرد. اسکندر که ارسطو او را عاشق فرهنگ یونانی کرده بود، تعهدی غیورانه به اندیشه های هلنی داشت. جنگ با ایران فرصتی در اختیار او می گذاشت تا فرهنگ یونانی را با خود به آسیا ببرد. شاید هم انگیزه های شخصی دیگری داشت. مثلا او نیز مانند نیاکان قهرمان خود به ویژه اشیل، یونانیان را به جنگ بربرها میبرد. البته در کنار این آرزو، شاه مقدونیه هم بود که سرزمین‌های تازه‌ای را فتح می‌کرد. پس اسکندر باید از جایی شروع می‌کرد. ابتدا سرکوبی حکومت‌های کوچک و بزرگ همسایه و تسخیر شهرهایشان تا در هنگام اجرای مأموریت اصلی اینان مزاحمش نشوند.
تبل‌ها به صدا درآیید،
شیپورها نوای جنگ زنید،
سردار جوان عازم نبرد است، نبردی برای فتح دنیا.
آرام سربازان من گوش فرا دهید، اینک من اسکندر شاه مقدونی میخواهم با شما از تصمیمی سخن گویم که میدانم شما نیز بی صبرانه منتظر اعلام آن هستید. من قصد دارم تا به کمک شما یاران وفادارم پای در سرزمینی دیگر گذارم، فتح قلمرو پادشاهان هخامنشی. آری من اینک به شما میگویم روز انتقام فرا رسیده، انتقام ستمهای خشایارشاه، او که سرحدات ما را تسخیر کرد، معابد من را ویران کرد و شهرهای من را سوزاند. من اسکندر قصد دارم تا آرزوی فیلیپ را برآورده سازم. راهی پیش ماست که بیشک دشوار است و طاقت فرسا، اما افتخارمان، غرورمان در گروه این نبرد است.
با سخنرانی آتشین شاه مقدونی، سپاه اسکندر آماده نبرد با ایران شد. اسکندر برای اینکه خیالش از مقدونی آسوده باشد، آنتیپاتر را با نیمی از سربازان با وفای خود، 12,000 سرباز فالانج و 1,500 سوار در مقدونیه باقی گذاشت و خود با ناوگانی مرکب از 160 قایق سبک پارویی به اتفاق 7,000 پیاده و 600 سواره و 1,500 اسب نخستین گام را برداشت. نخستین گام از اجرای نقشه خیش، نقشه‌ای که برای رسیدن به پیروزی میباید از 3 مرحله گذر کند: رویارویی در 3 نبردگاه، مقابله در 3 نقطه که داریوش سوم انتظارش را می‌کشید و این تازه آغاز ماجراست.
رفیق، تو میدانی به این رود کوچک چه میگویند؟
اسم این رود گرانیکوس است. رودی که از رشته کوه ایدا سرچشمه میگیرد و به دریای مرمره میریزد.
اینجا را خوب میشناسی.
این که چیزی نیست، من نام تمامی کوره راههایی را که ما را به پاسارگاد میرساند از حفظ کردم. مسیر هر یک را بارها بارها بر روی پوست و پاپیروس نگاشتم.
اما من فقط به شعر علاقه دارم، با جغرافیا و مسیر و راه و نقشه سر و کاری ندارم.
حالا که سپاه ما رو در روی ایرانیان سفارایی کرده، شعر تو به چه کار می آید؟
شعر جوهر زندگی است و جنگ روح زندگی.
خب پس شعری بخوان تا این ساعت انتظار رویارویی را راحت تر بگذاریم.
پس گوش کن. آنگاه که چکاچک شمشیرها تنها زمزمه صحراست، آنگاه که پرواز نیزه ها تنها باران ابرهای سیاه است، آن زمان که کوبش سپرها صدای طبل‌های جشن‌های باستان را می‌مانند، آن زمان که زمین خون رنگ است و آسمان قیرگون، فریاد پیروزی از زبان من جاری می‌شود مثل آبشار، مثل آتش فشان. من سرباز پیروز سپاه اسکندر بزرگ.
آفرین، آفرین.
نبوغ نظامی اسکندر در اولین رویارویی با مردان هخامنشی کارساز شد. آرایش ابتکاری نیروهای اسکندر سبب فرو ریختن دیوار دفاعی ایرانیان شد و مانورهای به موقع سوار نظام مقدونی آرایش دفاعی سپاه هخامنشی را متلاشی کرد. در این میان سربازان یونانی تبار سپاه ایران نیز غافلگیر ضربات ناگهانی فالانج های سراپا مسلح ارتش اسکندر شدند و از باقی مانده 2,000 نفری آنان هرچه باقی ماند پا به فرار گذاشتند. بدین گونه در یکی دو ساعت بعد از ظهر روزی بهاری در سال 334 قبل از میلاد، پیروزی بزرگی برای اسکندر و قوای پرانگیزش در سرحدات حکم روایی هخامنشی رقم خورد. پس از پیروزی گرانیکوس، نحوه برخورد اسکندر با شهرهای کوچک و بزرگ آسیای صغیر نیز منحصر به فرد بود. او تا می توانست حاکمان شکست خورده را بر سر ولایتشان باقی می گذاشت، اما از سرداران مقدونی کسی را مأموریت می داد تا امور نظامی شهر را به عهده گیرد. این گونه بود که سنگر به سنگر و شهر به شهر موقعیت اسکندر مستحکم تر می شد و قوای رزمیش پرتوان تر. به هر حال سال نخست جنگ موفقیت های چشمگیری به بار آورده بود. با پیروزی گرانیکوس سرتاسر آسیای صغیر تا سنگریوس به چنگ اسکندر افتاده بود. ناوگان ایران دیگر تا کلیکیه بندری نداشت که در آن پهلو بگیرد. آسیای صغیر به تسخیر اسکندر در آمده بود.
و اینک نوبت درگیری دوم اسکندر است.
نبرد ایسوس،
نبردی سرنوشت ساز،
و این بار هم نبردی به سود اسکندر.
چه قیامتی برپاست؟
این سورا به امکر برادرم،
مراقب باش، تیرها به سویت می آید. چه شد؟ چه شد برادرم؟ تیر به سویت خوده. آرام باش،
همه کسی که دوچار شدیم.
آرام باش، ما سربازی با موتی
دیگر از چه به هرسه برادرم؟ این گونه زخم خورده یه نابلد یه فرماندهانه خیش شدی.
آخ با توست، ما پیش از این تجربه تلخ از رویارویی با اسکندر و سپاهیانش داشتیم، اما این بار هم همچون نبرد گرانیکوس غافل نشدیم.
برادر عربت میشه ببر از رو برو سوار نظام اسکندر رو ببین سوی بیا برد.
باشه قدری تعمل کن، بونه درختی کهان برادر خود امان میدیم. این آن رعد آسمان بودن یا سپاه اسکندر؟ نه نه، تحمل کن برادر، تو را نجات خواهم داد، سوگند میخورم.
شیپور آقا میشنوی؟
آره حق با توست، بگذار برخیزم. سوتر عرابه طلایی شاهی به تاخت از محلک می گریزد.
پس داریوش از نبردگاه گریخت.
عرابه شاهی و تعدادی اندک محافظان شاهی در پس تپه های سبز در آن دور دست ناپیدا شدند.
ای واش بر ما، این بار نیست شکست خوردیم.
آرامش کنید.
پیروزی در نبرد ایسوس در روحیات اسکندر تحولی بزرگ پدید آورد، در حالی که بعد از نبرد گرانیکوس او تنها به رهبریش بر اتحادیه هلنی تأکید کرده بود. اکنون نخستین بار علناً مدعی سروری کل شاهنشاهی ایران شد. البته این ادعای اسکندر تا حدودی زود هنگام بود، چه هنوز نبردی دیگر در پیش رو بود تا فاتح مقدونی بخت بلند خیش را در آن بیازماید. نبرد گوگمل. دست تقدیر داریوش سوم را انتخاب کرده بود تا در مقابل اسکندر و سپاهیانش مقاومت کند، اما نه جنگجویانی یونانی تبار سپاه داریوش، نه عظمت و شکوه سوار نظامش، نه جلال و جبروت خیمه و خرگاه شاهی، هیچ کدام نتوانستند مانع از شکست سپاهیان داریوش شوند. آخرین نبرد کلید قفل دروازه های پاسارگاد و پرسپولیس را به دست اسکندر می داد. نبردی که روزها و ماها داریوش برای آغازش روز شماری کرده بود تا اشتباهات گذشته را جبران کند. او و مردانش خواهان رویارویی با این مقدونی خیر سر بودند.
تنها یک گام دیگر،
تنها یک قدم.
پرسپولیس دور نیست.
سربازان من، مردان من، دل قوی دارید، اینک روز نبرد نهایی فرا رسیده است. یاران، دشتی سبز روبروی ماست، جایی که به رنگ خون مهاجمان مقدونی سرخ خواهد شد. این بار آرایش نظامی ما راه هر گونه نفوذ دشمن را خواهد گرفت. مادها، پارتها، سواران باکتریایی، سکاها، همه آمدن تا درسی فراموش نشدنی به اسکندر خیره سر دهیم. عرابه ها پیشا پیش سپاهیان من هستند تا لشکریان اسکندر را درو کنند. فانسوتر پیل های پرهیبتی از دیار هند محافظ پیاده نظام ما هستند. این دیار را گگمل گویند. پیروزی نهایی ما در این سرزمین حتمی است، به شرط آنکه شما هوشیار و بیدار باشید و تنها و تنها به پیروزی بیاندیشید.
آوردگاه گوگمل سبب شد تا بار دیگر موقعیت شناسی اسکندر شیرازه ارتش عظیم هخامنشی را از هم بپاشد و پیروزی دیگری به نام او ثبت گردد. گرچه سربازان عادی از دل و جان در راه وطن یعنی ایران می جنگیدند، اما اشتباهات فاحش فرماندهان و نیز فرار زود هنگام داریوش کار این سپاه پرهیبت را تمام کرد. نه از رابه های داستار نتیجه حاصل شد، نه از هیبت و شکوه فیلان هندی. اکنون اسکندر در آستانه حضور در مهد شاهان هخامنشی است. حوادث دیگری در راه است که فرصت این بارمان مجال واگویی آنها را نمی دهد. پس تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر از سلسله برنامه های ایران در گذر زمان، تنها می گوییم بدرود.